سه رسانه متنی و تلویزیونی پرمخاطب آلمان گزارش‌هایی را از وضعیت بازداشتگاه جمهوری اسلامی منتشر کردند که نشان می‌دهد معترضان بازداشتی خیزش در فضایی آکنده از خشونت و شکنجه جسمی و روانی بازجویی شدند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال در برلین مروری داشته بر اهمیت و میزان تأثیرگذاری این سه رسانه در افکار عمومی و سیاستمداران جامعه آلمان که با هم میشنویم.
اگر نگاهی به این سه رسانه آلمانی که به طور مشترک گزارش شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان را منتشر کردن نگاه بندازیم، نشون میده که این رسانه‌ها چقدر تأثیرگذار و با اهمیت هستند. خب زود دویچه زایتونگ نشریه هستش که در شهر مونیخ آلمان منتشر میشه، اجازه انتشارش از سال 1945 بوده، به لحاظ جناح سیاسی به چپ میانه تعلق داره، بیش از 330 هزار نسخه چاپی اون در روز منتشر میشه و بین 50 تا 100 میلیون بازدید از نسخه الکترونیکی اون صورت میگیره. در دو شبکه دیگه یعنی NDR و VDR هم دو تلویزیون از بخش‌های هفتگانه تلویزیون کانال 1 آلمان یعنی آرده هستن که خب اینها هم در واقع بزرگترین رسانه دیداری شنیداری جهان به حساب میاد و اینها به قدری در جامعه آلمان تاثیرگذار هستن که ما شاهد این هستیم افکار عمومی در آلمان هم موجب شد تا نمایندگان پارلمان و دولت آلمان هم حمایت خودشون رو علناً و آشکارا از خیزش انقلابی مردم ایران اعلام بکنن و شاهد این باشیم که تصمیم‌های سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنند.
صدای همکارم احمد صمدی رو میشنیدید. اما این گزارش‌ها بر چه اساس و با استناد به چه شواهدی تنظیم شدند و روی جامعه و سیاستمداران آلمان چه تأثیری خواهند گذاشت؟ در دیدگاه این پرسش‌ها رو با بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار ایرانی شاغل در رسانه‌های آلمان بررسی می‌کنیم. آقای اسماعیلی، گزارش‌هایی که از وضعیت معترضان بازداشتی در رسانه‌های آلمان منتشر شده و شما هم یکی از نویسندگان و تهیه کنندگانش هستید، به طور مختصر چی میگه؟ برای ما بگید بازداشتی‌ها در ایران چه وضعیتی دارن؟
ببینید، خب اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بسیار اسفناک هستش، چون صحبت‌هایی که ما داشتیم تقریبا همه صحبت از اون خشونت‌هایی می‌کنن که علیه بازداشتگان اعمال می‌شده، چه در حین بازداشت در بیرون و چه هنگامی که داخل بودن در زندان در بازداشتگاه بودن. صحبت از شکستن استخوان‌ها هست بعد از اینکه این افراد رو کتک می‌زدند، صحبت از این هستش که مثلا فردی به ما میگفتش که دست شکسته بوده ولی چند روز در سلولش بوده و هیچکی اصلا بهش رسیدگی نمیکرده و مجبور میشده با درد این دست در واقع اونجا رو سپری کنه. اینکه افراد رو با چماق، با باتون، با مشت و لگد کتک میزدن، بازم تکرار میکنم، چه هنگام بازداشت بیرون و چه داخل هنگام بازجویی ها، اینکه شکنجهشون میدادن با شوکر، با شلاق، تعدادی میگفتن میدیدیم که مثلا افراد رو با شلنگ میزنن، دیگه تعرض‌های جنسی بود، به خصوص با زنان برخورد نامناسبی داشتن، چه لفظی و چه برخوردی.
از خلال این اطلاعات چه تصویری از فضای بازداشتگاه‌ها و بازجویی‌ها گرفتید آقای اسماعیلی؟ آیا در گزارش‌هایی که گرفتید الگوی تکرار شونده‌ای به نظرتون رسید که در مورد وضعیت بازداشتی‌ها جلب توجهتون بکنه؟
ببینید، نکته‌ای که مشاهده میشه این هستش که خیلی از موردهایی که ما باش برخورد کردیم مشابه هم هستن، یعنی روندی که اینا پیش رفتن تقریبا شبیه هم هست. اینکه همیشه موبایل‌هاشون رو می‌گرفتن، پاسپورت هاشون رو میخواستن، لپتاپشون رو میگرفتن، سوشال میدیاشون رو میخواستن و پاسوردشون رو میخواستن و بهشون میگفتن که شما در اینستاگرام این رو پست کردی، در اونجا استوری این رو نوشتی، عکسش رو جلوشون میذاشتن. اینکه همیشه وقتی پلیس اگر وارد خونهشون میشد همیشه از اول تا آخرش رو فیلم میگرفتن و با یک بهانه همیشه وارد میشدن، میگفتن که مثلا اومدیم یخ بگیریم یا اومدیم مدرک تحصیلی تو برات بیاریم. افراد رو وادار میکردن به اعتراف به کارهایی که نکرده بودن. یعنی خانمی بود که باهاش صحبت می‌کردم میگفت من اصلا اونجا کنار خیابون وایساده بودم و اینا به من میگفتن تو باید بگی که در این اعتراضات بودی. میگفت من اصلا این کار نکرده بودم ولی مجبور می‌کردن، یعنی افراد رو مجبور می‌کردن بگن تو حتما باید بگی لیدر بودی، تو حتما باید بگی این چاقو مثلا دست تو بوده، تو زدی، تو لگد رو زدی. یه نکته دیگه هم که باز اکثرا میگفتن اینه که مثلا یه کاغذ سفید جلوشون میذاشتن میگفتن اینو باید امضا کنی، اثر انگشتتو بزنی، یا اگر هم روی کاغذ چیزی نوشته شده بود نمیذاشتن بخونن، میگفتن برای چی میخوای بخونی، فقط امضا کن مثلا کار داریم. یه چیز دیگه هم که باز مشابه بود اینه که وقتی که بعد از روزها اجازه میدادن که با خانواده تماس بگیرن، تماس ها بسیار کوتاه بود و دیکته میشد بهشون که میگفتن زنگ میزنی میگی من حالم خوبه، من اینجام، خداحافظ، در همین حد.
آقای اسماعیلی، طبعا دوری از میدان خبر که اینجا ایران باشه این سوال رو پیش میاره که شما از چه منابعی استفاده کردید و چطور تونستید اطلاعاتی رو که به دستتون میرسه راستی آزمایی کنید؟
ببینید، ما اواسط دسامبر بود که این تحقیق رو شروع کردیم و از طریق سوشال میدیا ارتباطاتی که بود با خیلی ها در تماس بودیم و حدود بالای 500 نفر به من جواب دادن که افرادی رو میشناسن از بستگان خانوادگی که در زندان بودن بعد از اعتراضات. چون برای ما نکته‌ای که خیلی مهم بود این بود که در اعتراضات حضور داشتن، دستگیر شدن و بعد دوباره آزاد شد. و از این تعداد خب اکثرا گفتن که نه، اینا میترسن صحبت کنن و نمیخوان که مثلا این قضیه رسانه‌ای بشه، اما تعداد چشمگیری هم موافقت کردن با اینکه میدونن چه عواقبی میتونه داشته باشه و با ما صحبت کردن. و راستی آزمایش هم ما با در واقع فامیل دوست و آشنای این افراد صحبت میکردیم از طریق مدارکی که داشتیم، حالا از روی دادگاه اگه چیزی بود، اگه مدارک پزشکی بود و اینها رو هم ما بررسی میکرد.
نهادهای حقوق بشری آلمان درباره مستندات گزارش شما چه نظری داشتن آقای اسماعیلی؟ و از جنبه سیاسی آیا وزارت خارجه آلمان به این گزارش ها واکنشی نشون داده؟
نهادها متاسفانه تا حالا واکنشی نشون ندادن. من شخصا چیزی ندیدم. تنها واکنشی که شاید بوده همین وزارت خارجه بوده که البته اون هم معروفه که زیاد جواب طولانی نمیده. فقط برای ما نوشتن که تجارب وحشتناکیه و این تجارب در واقع مطابق با گزارشایی است که برای وزارت خارجه هم ارسال شده و برای ما چیز عجیبی به قول معروف نیست. و اینکه گفتن که علاوه بر تحریم‌های موجود اقدامات بعدی در حال بررسیه، هم یعنی بیشتر از این دیگه چیزی ما دریافت نکرد.
اساساً رسانه‌های آلمان چقدر فضاشون رو به بازتاب اعتراضات مردمی و مبارزه ایرانیان با جمهوری اسلامی اختصاص دادند آقای اسماعیلی؟ شما سایه مناسبات سیاسی دولت‌های آلمان و جمهوری اسلامی رو بر مطالبی که رسانه‌ها درباره ایران می‌نویسن محسوس می‌بینید یا خارج از چارچوب مناسبات سیاسی تونستن وقایع مرتبط با اعتراضات و خواسته‌های معترضان رو پوشش بدن؟
ببینید، در اوایل خب اصلا وحشتناک زیاد دیده میشد، یعنی سابقه نداشت که اینقدر رسانه ها به این موضوع بپردازند. صحبت از دو سه ماه پیش هستش و این کم کم دیگه آخر سال میلادی تقریبا به صفر رسید و زیاد در این مورد گزارش نمیدن، مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته، مگر اینکه یک تظاهرات مهمی باشه یا مگر اینکه در ایران اعدامی رخ داده باشه که باز دوباره رسانه ها بهش میپرداختن. ولی الان متاسفانه کمی کمرنگتر شده پوشش خبری از وقایع ایران. البته ما این گزارش رو که منتشر کردیم باز میبینیم توی یکی دو روز اخیر که زیاد در این مورد نوشته میشه.
انتشار این قبیل گزارش ها بر افکار عمومی در آلمان چه تأثیری داره آقای اسماعیلی؟ افکار عمومی رو آیا ترغیب میکنه که دولت آلمان رو به تجدید نظر در مناسباتش با جمهوری اسلامی وادار کنن؟
100%. ببینید، اینکه خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی هستش شکی نیست و شاید خیلی هم از مردم در آلمان تا حدودی بدونن که چنین چیزی هست، اما وقتی یک چنین گزارشی میاد تحقیقی موردهای مختلف رو با هم مقایسه میکنه و می‌نویسه که چه اتفاقاتی در زندان‌ها داره میفته، این فکر میکنم خیلی مثبت هست در جامعه که مردم آشنا بشن با خشونتی که جمهوری اسلامی علیه شهروندان زبانش در واقع اعمال میکنه و این یکی از اهداف این افرادی هستش که با ما صحبت کردن، چون اینها به ما میگفتن ما با اینکه میدونیم چی میتونه برای ما پیش بیاد میخوایم که صدای ما به دنیا برسه و دقیقاً من فکر میکنم الان صدای این افراد رسید و این خوشونت ها در واقع بازگو شدن.
تخمین مقام های آلمان از دید شما به نتایج اعتراضات در ایران چی آقای اسماعیلی؟
سوال خیلی سختیه، چون میبینیم که الان خب زیاد در این مورد دیگه صحبتی نمیشه. در واقع چجوری بگم، یه ذره همه چی خابیده و من زیاد نمیشنوم از مقامات آلمان که در این مورد صحبت کنن، مگر اینکه با صحبت تحریم سپاه پاسداران میشه. چرا در این مورد زیاد میشنویم، مخصوصا از افراد اپوزیسیون، از سیاستمدارایی که روبروی دولت در پارلمان نشستن و همچنان فشار میارن روی دولت که سعی کنن اتحادیه اروپا رو قانع کنن که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار بده، ولی واکنش بیشتری متاسفانه الان من نمیبینم.
در آخر آقای اسماعیلی، با توجه به اینکه شما خودتون در رسانه‌های آلمان حضور دارید، به نظرتون رسانه‌ها و تحلیلگران این کشور، تحلیلگران رسانه‌ای و سیاسی، چه برآوردی از آینده تحولات داخلی ایران دارن؟
تا اونجا که من میخونم و میشنوم مشخصا مینویسن که دیگه مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، ولی نکاتی که زیاد من مشاهده میکنم در خبرها این هستش که اپوزیسیونی شکل نگرفته و در واقع رهبرانی برای مقابله با جمهوری اسلامی معرفی نشدن در غرب یا شناخته نشدن و آلترناتیوی در واقع اینها نمیبینن در گزارشایی که من میخونم، و این فکر میکنم یه ذره دردناک هستش، به خاطر اینکه ما الان بیش از 4 ماهه که با این مسئله درگیر هستیم و هنوز نشده برای رسانه‌های غرب یک آلترناتیوی ارائه بدیم که اینها بدونن با چه کسی یا با چه کسانی در واقع روبرو هستن و با چه کسانی میتونن صحبت کنن. این هنوز یه ذره کم رنگ هست متاسفانه.
بسیار سپاسگزارم از شما بامداد اسماعیلی، روزنامه نگار از کلن آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.